بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم وعلى الله إلى يوم القيامة. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة عز قدسك محمد وأهل بيته صلى الله عليه وسلم. وقال عليه السلام للرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل ويرجي الآخرة التوبة بطول الأمل. يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل عمل الراقبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع. يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي. ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي. يحب الصالحين ولم يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم. يكره الموت لكثرة ذنوبه، ويقيم على ما يكره الموت من أجله. إن سقم ظل نادما وإن صحا أمن لاهيا. يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي. إن أصابه بلاء دعا مضطرا، وإن ناله رخاء أعرض مغترا. این فقرات رو در اجابت تقاضای مردی که از اون بزرگوار درخواست موعظه کرد که مرا موعظه کن. این فقرات بلند و با ارزش رو ایشان در پاسخ به اون تقاضی بیان فرمودند. فقره اخیری که امروز توضیح میدیم این فقره است که ان اصابه بلاء دعا مضطرا، و ان ناله رخاء اعرض مغترا. بلایی به کسی، به اون که به اصطلاح فرد اصابت کنه، چونشون فرمودن شما از دست این گروه ها مباش. یکی یکی گروه هایی رو که حضرت در جواب اون فرد مورد ارزیابی و نقادی قرار میدن ذکر میکنن. لا تکن من مریم یرجل آخرت به غیر عمل و یرجل توبت به طول العمل. از کسانی که آخرت رو و سعادت و خروی رو بدون عمل توقع میبرند و توبه رو به خاطر آرزوهای طولانی عقب میاندازند و احیانا نقض میکنند، از این دسته مباش. در این فقره میفرماد که از اون جمله نباش که وقتی بلا به اون میرسه خدا رو میخوانه با حال استرار، وقتی گرفتار میشه خیلی حالت معنوی پیدا میکنه. انسان شاید طبعش اینه، انسان عادی، انسان طبیعی، انسان فطری یا انسان متعالی و برین چنین نیست. انسان طبیعی این گونه است که تا گرفتار نشده، بلایی متوجه نشده، مصیبتی نیامده، یه حالی داره، مصیبتی که میاد حال دیگری داره. مصیبت که مرتفع میشه، بلا که از سر عبور میکنه باز حالش عوض میشه. انسان متلونی است، انسان طبیعی، چون اسیر طبیعت و به مقتضای طبیعت رفتار میکنه. طبیعت او اگر آسیب ببینه دچار حرمان بشه طوری میشه، طبیعت او اگر رها بشه برخوردار باشه و بهرمند باشه از مواهب طور دیگری میشه. این اصابه بلا اون دعم و وطر را، اگر بلایی به او برسه به حال استرار دعا میکنه و خدا رو میخانه، سرشو کج میکنه، سرشو میندازه پایین، قدشو خم میکنه و دو زانوشو بغل میکنه، دو زانو مینشینه. سیما سیمای آرامی میشه، اندوهگینی میشه، حالت استرار و حال تضرع پیدا میکنه، اهل نماز شب میشه، اهل قرآن میشه، اهل ادب و آداب میشه، اهل رعایت دیگران میشه، متواضع میشه، فروتن میشه. در کنار دیگران وقتی قرار میگیره به اونا احترام میکنه، خوب اونها رو تضییع نمیکنه. حالا که گرفتاره خیلی آدم خوبی میشه، به اصطلاح به قول عوام بچه خوبی میشه. اما زمانی که حال رخا و رهایی و فراق و فرصت پیش بیاد و مشکل مرتفع بشه، آزاد شه از بلا و عبور کنه از حال استرار، اون وقت مغرور میشه، دوباره غرور او رو میگیره، خود فریبی، خود بزرگ بینی، خود ستایی، خود خواهی، همینا برمیگرده و در قبال دیگران کبر میورزه، با خودش عوج میورزه، نسبت به دیگران بخل میورزه و تواضع نمی کنه. و این ناله رخاون اعرض مغتر را، وقتی به او حالت رخا، رخوت و رهایی و آزاد شدن از بلا و ابتلا دست بده، اعرض مغتر را اعراض میکنه به نحوه غرورآمیزی، اعراض از ساحت الهی، از بارگاه خدا اعراض میکنه، روگردان میشه، خدا رو فراموش میکنه. یا اعرض از بسیاری صفات حسن و نیکویی که در اون حالت به آنها ملتزم بود، تواضع رو میذاری کنار و ایثار رو میذاری کنار، ادب رو میذاری کنار، رعایت حقوق دیگران رو میذاری کنار، بی پیرایگی رو میذاره کنار، حال معنوی رو از دست میده. و این ناله رخاون اعرض مغتر رو، انشاءالله خدا متعال ما رو در زمره این دسته افراد قرار نده. خب راجع به ادله ترتب و مسلک هایی که برای تصحیح ترتب بیان شده بحث میکردیم، تمسک به وجدان، تمسک به عرف و غلا، تمسک به عرف شرع و وقوع ترتب در شرعیات، استدلال عقلی که استدلال عقلی و تقریبات مختلف بیان شده، یک تقریبش رو جلسه پیش عرض کردیم. هر استدلال عقلی 5-6 تقریب هست. تقریب دوم که مرحوم محقق اصفهانی نقل فرموده به این ترتیب است که به هر حال محقق اصفهانی با این تقریب که البته از اصولیه نقل میکنه، یعنی ابداع خودشون نیست، یک تقریبی هست که ابداع خودشونه که بعدا عرض خواهیم کرد، ولی اینی که عرض میکنیم این در واقع ابداع خودشون نیست. میگوید که بعضی اصولین اینجون استدلال کردن، در این استدلال سعی میشه که گفته شه که اصلا بین واجب اهم و واجب مهم تزاحمی نیست، تعاندی نیست. تعاند واقع نمی شود با این تصویری که محل بحثه. یعنی در ما نهنفی قصه این بود، می گفتیم آقا ما یه واجب اهم می داریم، یه واجب مهم می داریم، و می گفتیم که واجب اهم در واقع به عصیان از رده خارج میشه، ولو وجوبش مطلق است. در نتیجه نوبت به واجب مهم میرسه، چون واجب مهم وجوبش مقید بود. واجب مهم فعلیتش مقید به این بود که واجب اهم از میدان بری بیرون و با واجب اهم روبرو نشه. چون واجب مهم مقید بود به خروج واجب اهم از میدان، با عصیان عبد و مکلف نسبت به واجب اهم، واجب اهم میره کنار، عصیان شد دیگه نیست الان. در نتیجه نوبت به واجب مهم میرسه. این در واقع تقریب محل نزاع و محل بحثه. مرحوم محقق اصفهانی به طرزی که از اصول رو نقل میکنه و تقریر میکنه استدلال رو، میفرماد که اصلا بین واجب مهم و اهم همرتبگی نیست. اینا همرتبه هم نیستن تا با هم تعاند داشته باشن و تزاحم کنند. برای اینکه اطاعت معلول امره، امر میاد ایجاب میکند اطاعت را، عصیان در کنار امتثال مقارن با امتثال و اطاعته، پس همتراز با اطاعت و امتثاله، هم رتبه است، پس او هم در رتبه معلول قرار میگیره. امر وجوب علت است، اطاعت معلول آن است، امر سبب می شود که اطاعت بیاد. عصیان هم نقض اطاعت است، پس همتراز اطاعته، پس در رتبه معلول امر است. با این وصف ما وقتی به ما نهنفی توجه میکنیم که ما یه امر اهم میداریم، یه امر مهم میداریم که امر مهم مقید است به نقض و عصیان در قبال امر اهم، پس بنابراین با نقض امر اهم مهم میاد، پس بنابراین متأخر از امر اهمه، چون که اطاعت از امر اهم متأخر بود. پس بنابراین در واقع اطاعت از امر مهم یکی دو رتبه متأخر از امر اهم است، و امر مهم خود یک رتبه متأخر از امر اهم است. پس بنابراین اینا هیچ وقت با هم تلاقی نمی کنن، که به قول پستشون به هم نمی خورن. این به اصطلاح بیان رو که امر مهم هم رتبه نیست عقلا با امر اهم، چون امر اهم اون زمانی امر بالفعل قلمداد میشه، واجب بالفعل میشه، که امر اهم ترک بشه و عصیان بشه. عصیان مثل اطاعته، چون در قبال امر یا اطاعت باید بکنیم یا عصیان کنیم، هر دو، یا اگر اطاعت شد عصیان نمیشه، عصیان شد اطاعت نیست، پس عصیان و اطاعت در تراز همند. اطاعت هم اثر امره، پس بنابراین اطاعت متأخر از امره، عصیانش هم مثل اطاعته، قرینمونه، او هم متأخره. اون چیزی که متأخر از امر اهمه تازه سبب فعلیت امر مهم میشه، پس برای امر مهم متأخر از امر اهمه، پس این هیچ وقت با هم روبرو نمیشوند. میفرماد که اقتضاء هر امری اطاعت خودش، امر اهم اطاعت خودشون میخواهد، امر مهم هم اطاعت خودشون میخواهد. و اطاعت در به لحاظ رتبه مؤخر از امر، متأخر از امر، چون امر میاد که بعدش اطاعت میاد. امر اصلا علته، اطاعت معلوله، چون اطاعت اثر امر است. ایجاب آمد، اطاعت و امتثال میاد. از طرف دیگه وقتی معلول بیاد، اثر بیاد، معنیش این است که علت دیگه از علیت افتاد، یعنی علیت کار خودشو کرد، تکلیفش تمام شد، وظیفش انجام داد. وقتی معلول میاد دیگه علت همچنان علت نیست، برای اینکه اگر همچنان علت باشه ای باید معلول بیاد. وقتی اثر آمد، معلول آمد، و اینجا هم در مانعنفی هم اطاعت که اثر و معلول امر است، این آمد، امر انگار خود به خود ساقط شد، یعنی علت علیت خودشو ایفا کرد. و اگر بازم بگیم علت علته و باید مثلا مؤثر بیفته و معلولی را ایجاب کنه، این مثل تحصیل حاصل میشه که محال است. چیزی که هست که دیگه نباید بشه هست دوباره. هست را هست کردن لغوه، هست را هست کردن از محاله. هست به نتیجه وقتی امر آمد اطاعت میاد. اطاعت به عنوان اثر اگر بیاد دیگه امر ساقط میشه، نمیتونه، نمیماند، چون علت معلول آمد، علت دیگر تمام شد تکلیفش. همین حالت رو داره عصیان، چون عصیان هم در عرض اطاعت و امتثاله. و بنابراین در به لحاظ رتبی اطاعت متأخر از امر، چون عصیان هم همتراز با اطاعت، او هم به لحاظ رتبی متأخر از امر. اون وقت با آمدن عصیان از سوی امر اهم از میدان خارج میشه، از دیگر سو زمینه برای پیدا شدن امر مهم و فعلیت امر مهم فراهم میشه. ولی زو اینا در طول هم هستن، در عرض هم نیستن که. پس بنابراین امر مهم رتبتاً متأخر از عصیانه. عصیان هم چون مثل امتثال متأخر از امر قبلیست، امر اهمه، پس او هم متأخر از امر به اهم است. لازم اینا تقدم تأخر رتبی دارن، در یه رتبه نیستن تا بگیم تزاحم کردن. امر مهم فعلیتش با امر اهم، فعلیت امر اهم در یه رتبه نیستن که. ملاحظه میکنید تا یکی دو رتبه امر مهم متأخره، چون امر مهم نوبت بهش نوبت میرسه زمانی که عصیان اتفاق میفته. عصیان هم که قرین با امتثاله، و امتثال و اطاعت هم که بعد از امره، بعد از امره به اهم میشه، متأخره. پس بنابراین چون عصیان نقیض اطاعت است و اطاعت متأخر از امر اهم است، و چون با تحقق عصیان تازه نوبت به امر مهم میرسد که بشود بالفعل، هیچگاه امر مهم با امر اهم هم رتبه نیستند، به لحاظ رتبی با هم تفاوت دارند و چت با هم تزاحم نمی کنند. چطور در تعارض چجوری متصویر میکنید؟ چون تعارض گفتیم ارجاع میشه به مقام جعل.
دو تا امر با هم دیگه تنافی دارن، تضاد دارن، تعارض دارن، با هم هر دو هم در یک رتبه به لحاظ هم سند.
خب ایشون داره همین رو حل میکنه.
نه، ایشون قائلن که اینا با تعارض ندارن.
بله دیگه، میگه شما میگه شما میگید که در مقام عمل تزاحم پیش میاد، من میگم تزاحم پیش نمیاد.
تزاحم با این حرف نفی کنه، در حالی که اصل تزاحم یعنی که این دو تا با هم تعارض در یک رتبه نیستن که تعارض داشته باشن. در مقام فعلیت و امتثال اگر تعارض باشه در یک رتبه نیستن که تعارض داشته باشن. در مقام فعلیت و امتثال عقل نمیتونه هر دو توأمن با هم انجام بده، بس بنابراین میشه
تزاحم. خب ایشون میگه توأمن نخواسته شده، نمیتونه خواسته بشه تا تزاحم پیش بیاد.
موقعی
خب این فرض شماست، ولی ایشون داره میگه اینطوری که شما میگید تزاهم و همزمانی هست، همزمانی نیست. دیگه ایشون بله دیگه، بله دیگه، مشکل داره حل میکن. میگه آقا تزاهم اینجا اتفاق نمیفته. چرا؟ برای این که آخه اینو شما به شفایی میفهمید چون نمیتواند، نه ایشون میگه اصلا نمیخواهد که بتواند. ایشون میگوید که اینجا اصلا هم رتبه نیستن، تزاهمی نیست اصلا. میگه اطاعت متأخر از امر، چون اثر امره، امر اومد اطاعت لازم میشه. و این آقا هم اسیان میکنه، اسیانم نقیض اطاعته، پس بنابراین هم تراز اونه. پس بنابراین اسیان مثل امتثال متأخر از امر است، این که روشنه. اون علت است، این اثر است، این معلول است. اون وقت وقتی اسیان میاد، چون مهم مقید به اسیانه، پس مهم متأخر از اسیان میشه. پس بنابراین مهم بعد از اهمه. اینا اصلا همزمان خواسته نشده، تو اینکه چرا و چون نمیتوانن پس تزاهم است، پس باید مشکل حل کنیم. میگه اصلا اینجوری نیست، همزمان نیستن اصلا. اینا نه، چرا؟ در تزاهم هم اهم هم مهم خواسته شده، ولی چون ما نهنفی قید داره. اگر اهم و مهم، دیروز تصویر کردیم جلسی قبل، اگر و اهم و مهم، مهم مقید نمی بود، دو صورت، سه وضعیت گفتیم، در دو صورت گفتیم میشه گفت که یا مولا اجازه داده، یا اصلا چون این که بگید شما مهم با اهم تلاقی داره، در صورتی است که بگید اینا هم ترازن، آیون دارن فرض میکنن که نخیر، مهم اصلا مقیده، مهم مقید به اسیان. وقتی مهم مقید به اسیانه و اسیان ایشون میگه، حالا از اینجا حرف ایشونه، و اسیان مثل امتثال متأخر از امر اهمه، پس ببینید رتبتاً امر مهم متأخره، دو رتبه متأخر حتی. یه امر اهم داریم، واجب اهم، امر اهم ایجاب میکنه که یه اطاعتی و امتثالی رخ دهد، پس امتثال بعد از امره، پس متأخر. اینجا ما داریم میگیم مهم مقید است به اسیان نسبت به اهم، و اسیان مقابل و نقیض امتثاله، پس بعد مثل امتثال متأخر از امره، در تراز امتثاله. پس اسیان متأخر شد از امر به اهم، چون امر مهم مقیده که اسیان بشود بهش نوبت برسه، پس او هم متأخر از اسیانه. پس بنابراین امر مهم با امر اهم دو رتبه اصلا متأخرن، نسبت به رتبه تن متأخره، پس اینا تزاهم ندارن. شما می‌فرمید که دو واجب بالفعل، و چون دو واجب الفعل رو نمیتواند هر دو رو با هم انجام بدهد، میگه آقا اهم مهم، مهم کنی. چون میگه اصلا دو واجب هم تراز نیست، رتبتا با هم تفاوت دارن. خب این تحلیلی که ایشون میکنه ظاهرش این است که درسته دیگه. ایشون تحلیلش اینه، میگه آقا مگر نه این است که اطاعت متأخر از امر اهمه، مگر نه این است که اسیان هم رتبه اطاعته، چون نقیض اطاعت دیگه، یا اطاعت یا اسیان، پس بنابراین اسیان هم مثل اطاعت متأخر میشه. امر نیاد اسیان اصلا معنی نداره، مولا به چیزی منو امر نکرده باشه که نمیتونه بگه اسیان کردی، پس بعد از امر. و با توجه به این که امر مهم هم مقید است به این که اسیان بشود تا نوبت بهش برسه، پس او هم متأخره. چشمندی که نیست، میگه آقا ببینید دو رتبه متأخره، چه تزاهمی، ولی زو مشکل نداره ترتب. امر مهم مترتب است بر امر اهم، ولی با تأخیر، تأخیر رو رتبی داره، و به رغم ترتب هیچ اشکالی هم نداره، تزاهم نیست. بله خب علالفرض اینه. چرا دیگه؟ در فرض آن است که یه بنزی یه چهار رکعت زمان مونده برای مغرب که من اسلامو بخونم، بعد ازال نجاست هم ازال واجبه. الان فرض این است که حالا در دو واجب مزیق، چرا دیگه؟ ازال نجاست مزیق فوری، کلن همیشه مزیق. مزیق یعنی در همین وقتی که عصر رو باید اقامه بکنی در همین وقت واجبه که ازال نجاست کنی. مزیق به این معنی است در یه زمان داریم دوتا فعل، مهم نیست که حالا یکی به جهتی که فوریه یا به جهتی که دیگری وقتش کلن اصلا محدوده که اگه نخونی اصلا کلن قضا شده. به هر حال در همین یه زمان داریم دوتا فعل. این مشکل ماست. اونجا حالا اینکه اعدا آیا به همون امر اول است یا قضا آیا به همون امر اول است یا قضا امر دوم داره که میدونید محل بحثه. اینکه به یه امر ما اعدا و قضا رو انجام میدیم، خب نظر قابل توجهی هست که نخیر، قضا امر دیگری داره خودش. اگر امر نمیداشت یه قضا واجب نبود. خب اون یه اثره. یه بار دیگه هم شما فرمودید عرض کنیم که این یکی از آثار بحث ترتبه. به هر حال آثار متعددی داره ترتب، یکیش اینه. نه آثارشو بحث خواهیم کرد، آثار متعدد داره. ولی حال در هر حال ببینید آقا، فرمایش این نقل البته محقق اصفهانی است، چون تغییر فرموده اون دلیل عقلی اصولی این رو. تقریر ایشون چشمندی که نیست، میگه آقا من دارم خیلی واضح حرف میزنم، باید این مبنای ایشون رو تخریب کنیم. با این تلاش جوابشون به دست نمیاد، من رو عرض میکنم اشکال کجاست. بینید ایشون خیلی راحت چشمندی نیست که میگه آقا اهم آمده این علت ایجاب میکند اطاعت رو، پس اطاعت بعد از اهم واجب امر به واجب اهم. اسیان هم همتراز با اطاعته، پس او هم مثل اطاعت متأخر. مهم مقید است به اسیان، پس مهم هم متأخر است. پس اینا رتبتا واجب مهم با واجب هم هم رتبه نیستن، متأخره دیگه، این که خیلی روشن. اما اشکال کجاست؟ اشکال اونجاست که ایشون در واقع بین تقدم رتبی و تقدم تأخر زمانی، گویی با این که حکیم و بزرگی است، البته تقریر قول و تقریب اصولی اینه، چون ممکنه خودش هم رضا نداشته به این برهان، به این استدلال، چون محقق اصفهانی کم کسی نیست، خودش یک حکیم و یک فیلسوف بزرگی است و جز کسانی است که با مباحث و آرایشون در اصول چرخشی در روکرد به لحاظ عقلانی تر شدن و روکرد عقلی یافتن پیدا کرده. هرچند این تعبیر من اندکی تا هم به مبالغه باشه، بسا بشود محقق اصفهانی رو به خواجه نصیر قیاس کرد که خواجه کلام رو فلسفی کرد. ممکنه با یه مقدار مسامحه بگیم که محقق اصفهانی هم اصول رو فلسفی کرد. خب یک فیلسوف بزرگی است برای خودش. من سابقا نمارس کردم اون تحفت الحکیم ایشون واقعا قابل مقایسه است با منظومه حاجی. ما چند سال پیش که برای ایشون کنگره گرفتیم، اون تحفت الحکیم رو شرح مفصلی رو مرموم های مرشی برش داشت رو چاپ کردیم. به هر حال منظومه ایشون حکایت هست این است که خب یک فیلسوف برجسته است و بعضی از آراء متأخر از ایشون در واقع از آن ایشونه و مهمترین از جمله مهمترین نظریه های مرحوم علامه طباطبایی نظریه اعتباراته که نظریه اعتبارات رو علامه طباطبایی علی‌القاعده از محقق اصفهانی گرفته، قبل از ایشون محقق اصفهانی مطرح کرد. به هر حال فیلسوف بزرگی است، ولی خب اینجا این رو تقریر فرموده، نمیخوام بگیم پذیرفته و تقریب کرده، نه تقریر و تایید. از کنم که به نظر میاد که دو تا اشکال بر این بحث وارده، و اون این که تأخر رتبی به فرض نیست، تأخر رتبی ملاک در ذات شیء میخواد، یعنی دو چیز در ذاتشون باید خصوصیتی باشه که بگیم یکی بر دیگری متأخر است. تأخر رتبی باید به ارجاع بشود به ذات نه به زمان. اینجا الان داره ارجاع میشه به زمان، گفته میشه آقا تا زمانی که ایجاب نیاد، امر نیاد، اطاعت نمیاد. اطاعت و امتثال هم که هم تراز هم هستند، پس بنابراین عصیان هم تراز اطاعت، پس عصیان متأخر از امر است. اینجا محل بحثه که آیا عصیان متأخره؟ یعنی بین عصیان و امر به اهم رابطه‌ای وجود داره، نسبت علی معلولی برقراره، واقعا یک نسبت ذاتی بینشون وجود داره، یعنی امر آمده که عصیان شود، میتونیم بگیم امر آمده است که اطاعت شود، اطاعت اثر امر است، اما عصیان هم اثر امره، تا بگیم عصیان متأخر از امر و اهم است. و آیا به صرف همزمانی عصیان و اطاعت میتوان پذیرفت همطور که اطاعت متأخر عصیان هم متأخره؟ چجور توجیه میکنیم؟ نه رابطه ذاتی بین عصیان و امر هست و نه همزمانی عصیان با اطاعت، همترازی زمانی عصیان و اطاعت سبب میشه عصیان متأخر قلم داد شد. لذا عرض بکنیم که تأخر در واقع رتبی باید به ذات متأخر و متقدم برگرده، ولی اینجا اطاعت اگر نازل و منزلی اثر امر قلم داد شه و معلول قلم داد بشه و بگیم مثلا متأخره، خب ممکنه بپذیریم، بگیم خب بالاخره تا امری نیاد و ایجابی نیاید اطاعتی و امتثالی معنی نخواهد داشت، خیلی خوب قبول، و میگیم تأخر اطاعت و امتثال از امر ایجاب کننده تأخر رتبی است، تسلیم. اما واقعا عصیان هم اینطوریه، عصیان هم متأخر از امر، یعنی یکی از آثار امر، یکی از معالیل امر عصیانه، مثل یکی از آثار امر اطاعته. عصیان چرا قیاس میکنیم با اطاعت؟ و آیا به صرف همزمانی یا اطاعت یا عصیان، به صرف این همزمانی این دوتا میتونیم بگیم عصیان هم متأخر است مثل امتثال؟ یا همچین حرفی رو نمیشه زد و مکلف اصلا اینجور نیستش که امر اقتضا میکند عصیان مکلف را، همطور که امر ایجاب میکند اطاعت مکلف را. شما چرا عصیان رو به اطاعت قیاس میگیرید؟ این حرفی که بگیم خب آخه عصیان مگر نقیض اطاعت نیست؟ ها، نقیض اطاعت دیگه، و به قاعده به اصطلاح مساوات تمسک کنیم، این هم اصلا جا نداره. نشد، این مقالطه شد که اینجا عدم میگه عدم العله، میگه وجود العله، میگه وجود العله علتون عدم المعلول، ابنه برعکسه، میگه وجود العله علتون عدم المعلول، برای اینکه میگه وجود ایجاب امر به مهم علت است برای عصیان که عدم اطاعت است. یعنی شبیه به این شبیه تره که بگیم آقا امر را، امر به اهم را علت میداند برای امتثال، عدم امتثال یعنی عدم معلول، هم معلول وجود امر به اهمه، این درسته؟ یعنی برعکس اون ایست که آمی فرمید. اصولا مساوات اینجا ها نیست، مساوات در کمیات متصله است. میگن آقا مثلا زاویه الف اگه مساوی با زاویه ب بود، زاویه ب هم مثلا مساوی بود با زاویه جیم، پس برای زاویه الف و جیم هم با هم مساوی خواهند بود. مثلا در کمیات منفصله است که میگه آقا امر متأخر از بکره، امر سال 70 متولد، مثلا 70 متولد شده، بکر سال 60. زید هم با امر همزاده، پس او هم متأخر. این تو کمیات متصله هم میتوان مقایسه کرد، این مساوات ها اینجا به درد میخوره. اما در مسائل رتبی و تقدم تأخر رتبی که ارجاع باید بشه به خصوصیتی در ذات متأخر و متقدم، با قاعده مساوات نمیشه مشکل رو حل کرد. یه اشکال دیگه هم که وارده که گفت که حسن و حسین دو دختران مقاویند. اصلا ما نهنفی از نوع معیت زمانیه است، نه رتبیه، که شما باید از طریق تقدم رتبی قضیه باید حل کنید. اینجا مسئله زمانه، معضل چیه؟ مشکل اینه که آقا دو تا فعل داریم اون زمان و نمیتوانیم در زمان واحد هر دو را عمل کنیم، برای اینکه هم امر به اهم داریم که بالفعل، هم امر به مهم داریم که او هم فعلی و باعث برانگیزنده است، امر دیگه، ولی نمیتونیم هر دو رو با هم امتثال کنیم. حالا که نمیتوانیم، یکی که اهم مقدم است، اگر اهم رو انجام ندادیم داریم میپرسیم حالا که اهم نشد که مهم چی؟ مهم هم ساقط میشه، میگه نه ترتبا مهم، حالا نوبتش میشه مهم، مهمتر میشه. در نتیجه اصلا حل مسئله با تقریب و تحلیل با تقریب از طریق تقدم رتبی اینجا جاش نیست. زمینی که تقدم اول اشکالمون بود که تقدم رتبی باید ارجاعش به ذات، عصیان که ذاتن معلول امر نیست، این یه اشکال. اشکال دوم این که آقا اصلا مانعنفی جای طرح تقدم رتبی نیست، برای اینکه دعوا بر سر تقدم رتبی نیستش که، نزاع بر سر تضامن با زارا، همزمان بودن دو واجبه، دو امر داریم، دو واجب داریم و یه زمان داریم. مسئله ما الان اینه، مسئله تقدم رتبه نیست، نزاع بر سر این نیست که یا این را یا آن را انجام بده و هر دو ساقط می شود، حالا برو مهمتر انجام بده. نه خیر، هیچ کدوم ساقط نمی شود، هر دو بالفعلن، الان دو واجب دو فعل باید در یک زمان واقع شوند، اینو باید مشکل حل کنیم. پس بنابراین اصلا معیت، معیت کونیه نیست، معیت معیت زمانی است و مشکل مشکل زمانه و با تقریب به صورت تقدم تأخر و رتبی مسئله حل نمیشه، چون محل نزاع و محط بحث از نوع معیت زمانی است نه معیت رتبیه. و صلی الله علی محمد و علی آله.